مجدداً بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون سر یعنی ما دو تا محور رو عرض کردیم، یه محور یه مقدمات رو عرض کردیم، بعد گفتیم تحلیل باقی عاشورا از چهار زاویه مطرح شد. محور آخر بحث وظیفه ما در قبال واقعی عاشورا. تو بحث وظیفه ما، وظیفه‌ای که داریم معلومه دیگه، باید باقی نگه داریم و زنده نگه داریم این واقعه رو. چرا؟ از طرف شیطانی دو تا دلیل در میاد چرا ما این واقعه رو زنده نگه داریم. یکی این است که حماسه بشریت بود، نه حتی حماسه ما شیعیان یا ما مسلمان ها، و حماسه بشریت برای کل بشریت داره راه نشون میده. این واقعه زنده باشه، گاندی هم یاد میگیره چیکار بکنه. حماسه بشریت رو باید زنده نگه داشت، یه میراث فرهنگی بشری است. خدا خیلی ولایت الله جوادی اولی و میراث فرهنگی فقط در دیوار میراث فرهنگیه. میراث فرهنگی اینه، میراث کل بشریت است که باید برای بشریت بماند. به همون دلیلی که شما در دیوار نگه میداری، به صد برابرش باید اینو نگه داری، چه مسلمانی چه مسلمان نیستی، چه شیعی چه هرچی دیگه. بله، این خیلی بزرگانی یعنی غیر مسلمانانی گفتن که ما از امام حسین الهام گرفتیم. نکته دوم جز دلایل شیطانی که چرا باید زنده مونه، به قول ما درون بینی میشه، تعظیم شعائره. که شیطانی به مناسبت این بحث تعظیم شعائر وارد میشن تو خود مسئله تعظیم شعائر، که شعائر موضوعیت داره. این برخلاف تصور، این خیلی آیه قشنگی هم است. شیطانی آیه رو باز نکردید، خود آیه جایی باز کردن داشتیم این بحث. و من یعظم، البته فکرم آیه آورده بود، و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر یعنی ظواهر دینی، شعار دیگه. میگه کسی شعائر، شعارها، ظواهر رو جدی بگیره، بزرگ بشموره، تقوای قلبش بالا میره. این از تقوای قلبه. یعنی برخلاف این تلقی که میگم باطنت مهمه، ظاهر رو ولش کن، اساسا این ظاهر است که باطن رو نگه میداره. حفظ تعظیم شعارها، برای این آقا ما اهل شعار هم هستیم، یعنی ما اهل شعار نیستیم. بله، اهل شعار به معنی که اهل عمل نباشیم خیلی کار بدیه، اما قطعا ما اهل شعار هستیم. باید شعار رو جدی گرفت. یه شیطانی حال دیگه بحث میکنه تو شعار رو مفصل بحث کنه، چون بحثش واضح و ساده بود، من توضیح نمیدم. و بعدم که خدا عاشورا از شعائر ما شیعیانه که دیگه کنم گهن اربعین دیگه خوب این شعائر رو داره جا میندازه و چقدر اصرار دارن خبرش پخش نشه، این نشون میده که خیلی مهمه. خب این وظیفه ما این است که زنده نگه داریم. راهش چیه؟ راهی که ائمه مطرح کردن عزاداریه. اصل راه توضیحش واضحه، فقط یه تعداد شبهه مطرح شده زیر این راه. اون شبهات خلاصش این است که چرا عزاداری و نه شادی و خنده. چرا امام حسین شما میخواید تعظیم شاعر رو بگید نگرش دارید؟ خب مثالی که از محمد مسعود این رودامه نویس معلوم کرد که مسیحی ها جشن میگیرن زنده نگه میدارن، شما عزاداری میکنید میدن سر مقصدون زنده نگه میدارید. شنگتری دو سه گونه استدلال داره، دو تاش که به نظرم رکن استدلال های ایشونه. یکیش اشاره به این است که میگه اون وضعیت که تو مسیحیت بود نشون میده غلبه منطق فردگرایی رو، و اسلام منطق اصلیش، منطق اجتماعیش و منطق فردیش میچرده. منطق فردگراییش به چه معنا؟ من شرطه یاد داشتم، یاد داشتم مفصل یاد داشتم، الحمدلله نیستانم. میگه که ما قبول داریم به لحاظ فردی شهادت برای خود فرد یک کماله، اما به لحاظ اجتماعی یک مصیبت، یک واقع تلخه. برای این جای خوشحالی میگه اولا مسیحی که به خاطر اعتقاد خرافیشونه فکر مسیح کشته شد که گناه بخشیده بشه، این که اولا. ثانیا از این جنبش طرف نظر کنیم، بگیم اینا میخوان یاد مسیح رو زنده نگه دارن، یاد مسیح و مسیح هم که کشته شد به نزد خدا رفت دیگه. میگه از این زاویه هم برید، به لحاظ فردی ما هم میگیم امام حسین علیه السلام کشته شد به خدا رفت، به نزد خدا رفت، بالاترین جایگاه تو عالم گیر. برای خود امام حسین شخصش خوشحالیم، اما برای جامعه ناراحتیم که این لطمه عظیم رو به جامعه زد. برای همین اگر بخوایم اینو یادآوری کنیم، باید بگیم ببین چه بدبختی شدیم ما که امام حسین کشته شد، چه وضعیت برای ما پیش اومد. یه نکته. نکته دومی که اینو تو توضیحات چند جای مختلف من خیلی نکته قشنگی تو یادداشتشون هم اینو خیلی با زوایای مختلف بحث کردن، گفتن ببینید اولا کلی مسئله، چرا اولا ما از طریق خوشحالی و ناراحتی نگه داریم؟ شاید این جمله اینه که میگه خنده و گریه مظهر عمیق‌ترین احساسات آدمیه. یعنی کسی بتونه بر خنده و گریه قومی مسلط بشه، برای این قوم مسلط شده. بر همین از این نکته کلی شد. بر همین از که وقتی میخوان یه واقعی بمانه یا جشن میگیرن یا عذاب. بس حالا میان این دوتا کدومش اثرگذاری عمیق‌تری داره؟ این تعبیر شاید داری جزء خاصشونه، من نمی‌دونم کسی دیگه این تعبیر بکنه، ولی انصافا تعبیر دقیقه. کدومش اثر قوی‌تری داره؟ شیطانی که عزاداری عمق قوی‌تری داره از چیز. بعد تشبیه می‌کنه میگه شبیه شهوت و عشق. خنده غالبا خیلی انسانو خودبین میکنه، انسان وقتی تو خودش میره خنده میکنه، گریه انسان از خود خارج میکنه. بذارید یعنی حتی این تعبیر آدم به خود ادامش بده، حتی گریه اثرش در شادی انسان بیش از خنده است. گریه درستابی حساب شده ها. شاهد ساده اینه که من دارم اضافه میکنم بر چنین تعبیری، شاهد سادهش این است که اینایی که بچه هیئتی یعنی خوب تجربه کردن، آخره روزخانی ها غالبا وقتی که تموم میشه خط میکنن، چراغ روشن میکنن، چای میگردونه، اون موقع افراد که میشن شروع کردن سر به سر هم گذاشتن. بعد مکررن خیلی ما تو آقایون که زیاد دم یا خانوما سوال کردن، خانوما هم که همینجوره. بعد هی مرتبا میگن بابا امشب مثلا شب عاشوراست نخندیم، بعد دوباره میگه چیز میشه سر به سر هم میذارن. یعنی این طرف یه حالت بستی پیدا کرده که اما در حالی که شما بعد از خنده ها نگاه کنید این آدم حالت قبض پیدا کرده. یعنی دیگه مجلسی باشید خیلی بخندید، از مجلس تو مجلس میخندید، این مجلس که بیاید بیرون کسلی کلافهی. شیطان این تشبیه خیلی قشنگ میکنه، میگه شبیه شهوت و عشق. میگه تو خیلی هم نزدیکن توی عشق مجازی منظورش، نه عشق حقیقی الهی. میگه اونی که عاشق از خودش بیرون اومده، مثلا ما لیلی و مجنونش، اونی که شهوتران خودش براش معیاره، دوتاش هم دارن یه لذتی میبرن، یه عمقی داره دوتا، اما عمق اون خیلی بیشتر از عمق اینه. یه خنده و گریه، خنده یه شادی است، اما شادی است که آدم توی فضای عمیق وجود خودش نیست، تو فضای توجه به دیگریه. حالا بلا سلطنه تحلیل میکنن دیگه، میگه خنده ریشش تعجبه، تعجب از ویژگی انسانه. تو دقت هر وقت میخندید غالبا عمده موارد خنده این است که انتظار چیزی ندید و این چیز معقل میشه، از جوک هاش بگیری تا وقایعی که موجب خندیدن شما میشه، وقایعی که خوشحالتون میکنه. بعد اتفاقا دوباره از علائمی که دوباره هر شیطانی تعیین میکنه، وقتی شادی همین موارد از تعجبه، تو اوج خود از گریه هم به تعجب دوباره برگشت کنید، من ندیدم بس که گریه هم تعجب، ولی همین خنده شادی به اوج خودش برسه دوباره میشه گریه، یعنی عشق شوق دیدن. وقتی که طرف خیلی خیلی خوشحال میشه چه گریه میکنی؟ یا دست خودم نیست، این یعنی که اون اوج است. شیطانی داره این نکته برای من خیلی نکته مهمیه، میگه حالا یه دینی میخواد حرفش بمونه بیش از اینکه مراسم جشن برپا کنه برای ماندگاریش، مراسم عزا برپا میکنه. این به نظر از اون نکته هایی که کلیدی شیطانی اینجا رفتن سراغش. و نکته یه نکته بحث عزاداری ها بود دیگه، توضیحات مختلف شیطانی من دیگه اینجا فاکتور میگیرن. نکته دیگه بحث تعریفه که ما وظیفه دیگرمون در قبال این واقعه این است که در مقابل تعریفش حساس باشیم. این واقعی که نگه داشتنش این است که سالم به نسل بعدی تحویل بدیم، نذاریم خراب بشه. و تعریف به این مناسبت وارد بحث تعریف میشن. پنج دسته بحث دارن اینجا، یه بحثش من پنج دسته کردم بحث تعریفشون. یکی معنای تعریف، تعریف یعنی چی، که می تغییر از مسئله اصلی داد که توضیحش تو کتاب خوندی. نکته دوم اهمیت تعریف، که شما توضیح میدن که ضربه غیر مستقیم خیلی ضربه شدیدتره، اثرگذاریش بیشتره. و بعدم هر چی موضوع تعریف اثرگذارتر باشه متعلق تعریف مهمتره. میگه حالا شعر حافظ رو که تعریف کرد اینقدر لطمه به جامعه نمیخوره تا امام حسین تعریف کنید، تا اصل اسلام رو تعریف کنید، تا مثلا احادیث پیامبر رو تعریف کنید. برای همین هر چی موضوع مهمتر باشه متعلقش مهمتره. پس انواع تعریف دو دسته میکنن، تعریف های لفظی، تعریف های معنوی. تعریف لفظی که یه مواردی رو همینجور مطرح میکنن. من فقط یه نکته دیگه موارد شیطانی گفته، منم نمیخوام اونا تکرار کنم، فقط یه تبصره اضافه میکنم، یه توضیح اضافه میکنم سر موارد شیطانی که ببینید، چون اصلا وقتی اینا رو میخونن دیگه به این مده ها گیر میدن. بعد میخوام بگم اگه خواستید گیر بدید ضوابط گیر دادن ببینید. ببینید ما چه شیطان آخرش میگه که وظایف ما نهی از منکره، همین نهی از منکر شرطش علمه، این حواستون باشه. شرطش علمه یعنی چی؟ یعنی من باید بدونم این تعریفه. در همین جاهایی که واضح تعریفه آدم باید مخالفت کنه. موارد شیطانی اتفاقا عمده مواردی شیطانی نقل کرده تعریفات واضحه که اتفاقا عمدش هم الان نیست. اما مواردی که ما علم نداریم اصطلاحا محل نزاع علماست، خود محققین توش بحث دارن، شهید مطهری اینجا یه محققه که خودش به عنوان محقق ممکنه موضوع رو گیر، ولی من تو نهی از منکر این مثال ساده میگم، جایی که محل اختلاف فتاوی فقهاست شما میتونید نهی از منکر کنید؟ نمیشه دیگه. شما جایی میتونید نهی از منکر کنید مگر اینکه بدون طرف مقلد این فقیهه، اما جایی که محل مسئله اختلافیه شما یکی میگه مثلا حرامه یکی میگه مکروه، اینجا شما حتی یعنی موظف به نهی از منکر نیستید. جایی که محققین تو مسئله تاریخی اختلاف دارن اینجا اگه کسی خودش محققه اینجا میاد تذکر میده چی میکنه، اما کسی محقق نیست اینجا نهی از منکر نداره. برای همین برخی وقایعی که شهید طری نقد میکنه به محدث نوری تکیه کرده از موارد اختلافی فقهاء محققینه. مثال معروفش اربعینه. البته آدم وقتی بررسی میکنه قول شهید طری خیلی اقوا از قول دیگرانه، اما ما داریم محققین برجسته که معتقدن اربعین رخ داده. یکی از علما میگه برای که خواست اثبات کنه یعنی رفتش شام و برگشت که چون تنشکل که میگم بلا زمانی ممکن نیست، ما رفتیم برگشتیم شد اثبات که بلا زمانی ممکنه. من بلا از محاسبه چیزم کردم با سختی ممکنه، چون که تقریبا زمان حالا خواستید در نقشان گوشم این رو حساب کردم، نقشه بذارید مسیر از مکه تا کربلا تقریبا سه برابر اگه اشتباه نکنم سه برابر مسیر کوتاه، چون دو تا مسیر داره، مسیر کوتاه تا شامه. اگه روایت بپذیریم که مسیر طولانی به جاده سلطانی رفتن که مسیر طولانی اون نمیشه، اما از مسیر کوتاه اگه رفته باشن این سه برابرشه. زمانی که از حضرت از درمات که 10 ذی‌الحجه در اومد 10 محرم رسید 10 یه ماه این مسیر رو رفته، سه قسمتش کنیم یعنی 10 روز میشه رفت 10 روز میشه برگشت از مسیر کوتاه، یعنی شدنش میخوام بگم ممکن هست. اما خب بخش از گفتم یه بخشم جمع کردن گفتم اصلا اربعین دوم بوده، اربعین اول نبوده، اربعین سال بعد اینو برگشتن مدینه بعد سال بعد رفتن، این اصلا جمع خوبی بود. نکته اینه وقایع مثل اربعین به هیچ جا بر نمیخوره، یعنی این نیستش که بگم آقای تعریفی مثلا اینکه مثلا اون میگه 60 ذرا زی نیزه درست کرد 60 ذرا چه اینجوری میگفت شهید، اینا معلومه دروغه، سر تا پاش داد میزنه که دروغه. اما یه وقایعی که اختلاف فقط مثلا حالا لیلا در کربلا بوده یا نه، اگه محققین اختلاف داشته باشن چه مسئله نیستش که ما اصرار کنیم نه الا بالله هر کی گفت بریم بهش تذکر بدیم. اما بخی وقایع شرط نشون میده که اینجوری نیست. این واسه میگم تو تعریفای لفظی حواسین باشیم، اما اونی که مهمتره شاید طرف محور بحثش تعریفای معنویه، که تعریف معنوی هم ایشون دو تا تعریف مطرح کنه، یه تعریف در خود اصل قیام، یکی تعریف درباره عزاداری فلسفه عزاداری. در فلسفه قیام دو تا تعریف هر کدومش هم دوباره دو تا داره، فلسفه قیام دو تا تعریفی که شد، یکی اینکه دستگاه گناهکار سازی شد که الحمدلله دیگه الان من لااقل تو جامعه نیدم این حرف مطرح بشه، صد زمان شهید داره خیلی در مطرح بوده. نکته دومش گاهی وقتا برخی ها مثلا اینا که تو فضای مخالف انقلاب مثلا دارن چیز میکنن خیلی روی این تاکید میکنن، اینا که دستور خصوصی بود برای امام حسین به بقیه رفتی نداشت. شهید داره اینجا من دوباره دیروز مرور میکردم تو کتاب ندارم ولی یادم میاد استدلال شهید داره خوندم، شاید تو امامت و رهبری بود، دلیل میاره که چون دستور خصوصی نبود عمومی بود، میگه گاهی وقتا امام میگه من چون امامم این کارو میکنم، میشه دستور خصوصی. مثلا میگه الامام کل کعبه یا اوتی ولایتی، امام مثل کعبه است وظیفه تبلیغ نداره، تبلیغ وظیفه عالم دینه، البته امام از جهت عالم دینه تبلیغ میکنه، اما از جهت امام وظیفه تبلیغ نداره، مردم باید برن سراغ امام. اما گاهی وقتا میگه من چون عالم دینم این کارو میکنم، من چون مؤمنم این کارو میکنم. تو قیام عاشورا حضرت گفت میگه که من رئیس سلطانم جائرم چنین و چنان، آخر میگه لیر قبل مؤمنه فی لقاء ربه محقا، میگه در چنین شرایطی مؤمن باید به لقاء خداش آرزو کنه، یعنی قیام کنه. پس چون منات استدلال بود رو مؤمن، پس دستور خصوصی نبوده، هر مؤمنی این یعنی قیام امام حسین برای همه بوده، این گفتم پاسخ علمیش هم بدیم. اما در تأکید بر عزاداری چرایی عزاداری و چی ایشون میگن که دو تا شبهه که مطرح میکنن، یکی این که ما بینیم تسلیم میدیم از زهرا رو، دوم اینکه یه جور نفله شدن بود، ما چون نفله شده بریم دو تا هم یکیه دیگه، امام حسین رو کشتن خیلی بد جوری کشتن، بنده خدا رو کسی نمیگه نفله شدن، اینا که مردان نمیگن، اما یه تصویری که میکنن چون فقط بعد ظلمانی رو میگن فقط زوم میکنن رو نفله شدنه. ببینید این متأسفانه هنوز به شدت رواج داره، یعنی از این زاویه ببینید یه بار شما اول روزت برای که افراد بخشی رو ظرفیت دادن بخشی امیر بگی نمیخوام حتما این غلطه ها، اما اینکه محور همه روزها شد روزه خواهر برای برادر، پدر برای فرزند، فرزند برای پدر، این محور غلطه، این مدل نفله شدنه. این باباش مرده، این بچهش مرده، این خواهرش مرده، این برادرش مرده، این مدل کلانش غلطه. ولو که این پدر بود، برادر بود، خواهر بود، مادر بود، اینا همه جز سرش محفوظ. مدلش عرض کردم باش با این شخصه رو بگه آقا امامش بود، این یار امام جلو چش امام داره از دنیا میره، این حضرت علی اکبر جز شیعیان راستین عالم بود و کشتن یک شیعه برای امام خیلی تلختر از کشتن بچه‌شه. این که این نفل شدن آدم باید این تعبیر رو درستش کنه. اون تسلی از زهرا من یه تکمله بگم، چند جا این تسلی رو گفته و خیلی حمله هم کرده. یه جا گفته که یعنی بابشو باز کرده، چون ما تسلی حضرت رو داریم تو روایت، کجا داریم؟ زیارت عاشورای غیر معروفه، یه زیارت عاشورای معروفه هست غیر معروفه. تو اینجا نه فقط حضرت زهرا پیامبر میگه السلام علیک یا رسول الله، احسن الله لك العزاء فی ولدک الحسین، بعد به امام علی علیه السلام، بعد حضرت زهرا، بعد امام حسن، بعد ارواح مؤمن و مؤمنات. اینم خیلی قشنگه، به ارواح مؤمنین نه به مؤمن ناظر. یعنی اشکال شاین داری که اون که رفتن پهلو هم شاین داری یه جمله داره که این جملهش در واقع نشون میده آقا من این مدل تسلی دادن شما رو دارم تقسیم میکنم، نه اصل تسلی رو. جمله چیه؟ صفحه 264، من جمله رو فقط چند ثانیه بخونم. پس مسئله چیست؟ تشفی این است. یعنی اول میگه شروع کن تشفی خاطر یعنی چی؟ کلی بعدو میرا میگه بهشون تشفی عقده آنها. میگه یعنی مگه عقده ای یعنی که به خاطر عقدهشون برید تشفیشون بدید؟ دقیقاً تعبیرم به کار میبره. آیا عقده های دل فاطمه زهرا یا حضرت علی خالی میشد با این حرفای ما؟ مگه اونا دچار عقده شدن؟ اینا رو خوب کامل میکنه. یه جمله هم بیشتر نگفته ولی سعی شده. یه پس مسئله چیست؟ تشفی این است که اسلام اصلی دارد به نام اصل عد، ان لا یامر بالعد، اسلام اصلی دارد به نام مبارزه با ظلم و ستم، اصلی دارد به نام حماسه شهادت و شروع کنه حماسه شهادت توضیح دادن. بعد دیگه کلاش به تشفی رو بگه. نکتهش اینه. یعنی سخنرانی دیگه، سخنرانی طرف نیست میگه ها اینه که تشفی دادن داریم، تسلیت داریم چون مصیبت دائمیه. اما بعد دائمی مصیبت مردن مادر و پدر و خواهر و برادر نیست. امام از زمان علیه السلام داره لعند و بندگ از صبح هم و مثلا که دیگه زیارت نهایی امام زمانه که صبح و شب گریه میکنم. چرا گریه میکنم؟ چون مصیبت دائمیه. چرا مصیبت دائمیه؟ این رو به طور باید بررسی کنید. تیترش رو مختصر میگم، ما این منبر یه دهم هم بود الان خلاصه شو براتون عرض کنم. این که لم مصیبت هم این چیزی که مرد ها میگم من خواب دیدم امام حسین گفت مهمترین مصیبت این بود، من این خوابارشون رو قبول ندارم. لمش تو روایت صریحا اومده. دو تا روایت داریم، حالا وقتمون هم داره تموم میشه، ولی حالا اینم بگم من وقت تموم شده ها ماشین ساعت، حالا یه چند دقیقه دیگه ما میتونیم دیگه تحمل کنم دوستان ما رو واسه مثلا سو چم هم کنیم ها بله. حالا گفتم یه سالونو نگیرن داشتم بندازنم اون بیرون حالا یه مقدار سعی کنم سریع بگم. دو تا روایت داریم، دو تاشون راویشون تو راوی اصلی یکی از خود امام سجاده، یکی از امام باقر السلام از امام سجاده که امام سجاد راوی دو تا مسئله است. یه بار خود امام سجاد مستقیما میگه، یه بار از قول امام حسن علیه السلام به امام حسین میگه. یکیش روایت معروف، یه فقرهش معروفه، بقیه‌اش که نمیگه. البته این فقره هم جداگانه معروفه اما با هم دیگه معروف نیست. اون روایت لا یوم قیامت یا ابو عبدالله که امام حسن اول امام حسین به امام حسن میگه که میبینن هم دیگه رو یک بار، ظاهرا زمان شهادت هم نیست برخلاف اینکه بقیه مردها میگن. میگه امام حسین امام حسن یه بار نگاهش افتاد، گریه کرد. امام حسین گریه کرد، گفت چرا گریه میکنی؟ گفت به خاطر بلایی که سرتو میارن. امام حسین امام حسن میگه لا یوم قیامت یا ابو عبدالله. بعد تحلیل میکنیم، یه کسی که منو کشت دسیسه کرد با سم به من میکشه، کسی که منو میکشه این میگه میکشه، میگه شاید دیگه هنوز چیز نشد، یه کسی که میخواد منو بکشه دسیسه میکنه با سم منو میکشه. اما در مورد تو یزدر فعلی سلاتون از رجل یزمون انها من هادل امه ینتهلون دین جدنا، مثلا میگه اما در مورد تو 30,000 نفر جمع میشن با ادعای اسلام تو رو میکشن. لا یوم قیامت، چون 30,000 نفر جمع میشن باید در اسلام میکشن. شبیه این روایت خود امام سجاد در دیداری داره، یه بار پسر حضرت عباس رو میبینه. اون روایت خیلی طولانی خیلی هم قشنگه، هم میگم این جستجوش بکنید که توی اینترنت توی نرمسانی توی پیداش کنید که شروعش اصلا مقایسه میکنه، میگه سخت‌ترین روز بر پیامبر روز جنگ احد بود، حمزه رو کشتن، بعدش جنگ موته بود، جعفر رو کشتن، جعفر ابن ابی طالب. ولا یوم قیام الحسین، اینجا این تعبیر نه حمزه جعفر، لا یوم قیام الحسین ازدلف علیه 30 رجل یزعمون انهم من هذه الامه کلون یتقربون الی الله بدمه و هو بالله یذکرهم فلا یتعتون. این که 30,000 نفر قومتن الی الله رفتن امام حسین رو کشتن، در حالی که امام حسین به خدا تذکر میداد اینا زیر بار نمیرفتن، اینقدر فریفته شده بودن و خودشون انبرشون مشتبه شده بود. امام هم هشدار داد، حجت هم تمام کرد، اما اینا همچنان وایساده بودن. بعد ادامه روایت هم که قشنگه، میگه که خدا رحمه الله عمی العباس، نقطه قشنگ روایت هم فقط داخل پرانتز بگم، میگه حمزه و جعفر، بعد میگه که حسین و عباس. میدونید حمزه سید الشهدا و سید الشهدا، بعد جعفر که توضیح میده، بعد هم از ابوالفضل که توضیح میده، میگه که دو تا دستاش قطع شد، میدونید جعفر هم دو تا دستاش قطع شد، جعفر طیار. بعد همین تعبیر داره از ابوالفضل میگه، میگه خدا رحم به جای دو دستاش دو تا بال بهش داد مثل جعفر. حمزه و جعفر امام حسین و هست ابوالفضل، اینو داشته باشید، خیلی کدیش توی تحلیل‌های تاریخ اسلام. گفت حمزه و جعفر نقششون توی تاریخ اسلام چی بوده؟ تو جریان سقیفه هست علی الاسلام رو روایت داره که اگه حمزه و جعفر بودن این دو تا به هدفشون نمی‌رسیدن. حمزه و جعفر هم امام حسین و چیزن که در واقع اسلامو احیا کردن، اگه اون دو تا بودن اسلام احیا نمی‌شد. حالا این پرانتزش بسته، منتها نکته این بود که تسلی چی می‌دیم؟ انحراف امت که حاضر شده به امام حسین بکشه و حاضر هست همچنان، چون امام زمان ظهور نکرده. این چیزیست که هر روز داره تکرار میشه، مصیبتیست که هر روز بر پیامبره، بر امام زمانه، بر نه فقط پیامبره، بر ارواح مؤمنین و مؤمنات. این جمله قشنگا نمیدونی که به مؤمنین و مؤمنات حاضر تسلیت میدین، ارواح مؤمنین که پله امام حسین هست. نه، این اونی که حقیقت ایمان درک کرده از این در عذابه که چرا مردم پای امامشون وای نمیستن. این مصیبت دائمی. یعنی خواستم بگم تسلی از زهرا ما داریم تو روایت، اما نه به این معنی که خلاصه به این مادرش تسلی بدیم، ولی بگوش اینه ما کی هستیم بخوایم بریم از زهرا تسلی. خب من جمع‌بندی کنم توی عوامل تحریف، بحث بعدی عوامل عمومی و خصوصی میکنه میشورن دیگه. اینا حالا تیتراشو میگم، توی عوامل عمومی در از ورزی، اسطوره سازی، تمایل و دوستی رو مطرح میکنن، تو عوامل خصوصی ثواب گریه رو مطرح میکنن که ثواب گریه این تلقی رو ایجاد کرد که پس گریه موضوعیت داره، از هر راه نمیشه گریان. این منجر به یه دسته تحریفات شد که الان رو همین میگرده. بعد آخرش جنبندی میکنم وظیفه ما رو، چون یه علمای وظیفه دارن، یه مردم وظیفه دارن. علما باید منکرها رو معرفی بکنن، تحریفات رو معرفی بکنن و خودشون هم مبارزه کنن. مردم وظیفه معرفی کردن تحریفا رو ندارن، اونا که متخصص، همین که اول عرض کردم، اون علما محقق حق داره نقد بکنه تو اونجا، اما مردم عادی اونایی که واضح شده اینها رو زیر بارش نرن و به قول شهید در مجلس شورا بابا اینا نخوان حتما شکل بگیره که حتما چیز بشه، بر اونها اصرار نکنن. ببخشید یه مقداری وقت اون هم گذشت. السلام علیکم و رحمت الله. البته نمیدونم سوال دوستان میشه بایستن بپرسن، من که میتونم بایستن، ولی بلاز اینجا اگه دوستان سوالی دارن من در خدمتم. بفرمایید. مخلصین. بله. نه نه نه، یعنی آنچه که بهشون میرسه فقط اطلاعه.
هر مصیبتی به ما میرسه حاصل کار خودمون.
آیه قرآن دیگه اصلا کنم اطلاع هم هست، اما اینکه ما هم اطلاع داریم هم محصول کارمونه. ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم. چرا ما میگیم مخلصین از این فضا خارجن؟ چون مخلص دیگه محرمه، یعنی کسبت، یعنی آیه معنیش دیگه آنچه که به شما میرسه به خاطر کاری که خودون کردید، کاری که گناه کردید دیگه. مخلص کسی که گناه نداره، چون گناه نداره خود به خود از این آیه خارج میشه. اما کسی که گناه داره آیه عمومیت شاملش میشه دیگه، میگه هر چی به شما میرسه به خاطر چیه. البته این که به ما میرسه به خاطر گناهانمون هست، ابتلا هم هست، یعنی ابتلا هم هست، بالا بردن درجه هم هست، همینا هم هست. اما خلاصه یعنی مقصری هم بودیم، یعنی روز قیامت که شد میریم در حالی که ابتلا بود ما هم رفتیم بالاتر، اما یه تفسیر خودونه میجش میلنگیده.
ببخشید،
اون 21 جنایت هم بود که من 21 جنایت، تعداد جنایت من یادم رفت، دوران شهید تری بود. خب سوالی نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.